اما به خاطر حفظ کرامتش رجوع نمی کنه، بخواد مثلا در سطح جامعه مطرح بکنه، و اون هم واقعا نیاز که ساز و کارهایی باشه که این افراد بتونن در واقع نیاز خودشون رو تأمین کنن، که حالا سازمان هایی وجود دارن و البته می طلبه که بیشتر در این زمینه کار بشه. حالا سوال من مشخصنی است از جناب عالی، از جنبه های سیاست‌گذاری اجتماعی که ما داریم، مثلا ما سازمان اجتماعی در وزارت کشور داریم که راه اندازی شده اخیراً، چه کارهایی رو میشه به کار گرفت که یک سری اقداماتی صورت بگیره که از لحاظ در واقع مدیریتی قابل رسیدگی باشه این قضیه؟ یعنی ما اگر فقط همین افراد رو میبینیم صرفاً در رسانه این رو حالت وصفی توصیفی نباشه، آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ما بیایم در واقع یک سری راهکارهای عملیاتی داشته باشیم برای این قضایا. این سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای مختلفی داره اجرا میشه، ما تا چه اندازه میتونیم این رو محقق بکنیم؟ یعنی یک سری اقدامات اصولی برنامه ریزی شده و هدفمند که در نهایت یه خروجی مشخص داشته باشه.
این چیه؟ تو کار نمی کنی که اون گدایی میکنه، تویی که به وظیفت درست عمل نمی کنی. من کارآفرین، من صاحب کسب و کار مجبورم که اون قسمت از درآمدی رو که باید برای توسعه کسب و کارم و توسعه تکنولوژی و بالندگی مملکتم استفاده کنم، مجبورم برم خرج بچه های یتیم و خانواده های بی سرپرست و ناهنجاری های جامعه بکنم.
یک مسئولیت همه جانبه است، هم مستقای که... کلکم را کلکم مسئول.
این جامعه کلش انقدر گنده است، دستاش ولی خیلی کوتاهه، پاهاش هم خیلی درازه، حالا هر چقدر هم که بخواد خمشه و باری رو ورداره دست کوتاه است، کله هم شاید امکان داره به یه جای گیر کنه.
خب سیاست گذاری الان برای همین است دیگه، چیکار میشه کرد؟
آخه این سیاست گذاریه که باید اینتگریت شده باشه دیگه.
بله،
شما میتونی به من بگی که ما نیروی انتظامی فوق العاده قوی داریم، شهرداری فوق العاده خوبی داریم، ولی متاسفانه وزارت کار و رفاه امور اجتماعیمون برنامه‌ای نداره دیگه. وزارت کاری که 60 تا رو داره، 60 درصد تولید ناخالص مملکت ما اونجاست.
چون 60 است.
حالا دیگه بخره. میشه به من بگی که خب 60 درصد تولید ناخالص مملکت در زیر مجموعه وزارت کار رفاه امور اجتماعیه؟ بعد این همه بیکاری داریم،
رویکردهای اجتماعی تحت سایه،
بعد آقای دکتر نوی باید بره خیریه بزنه.
بله.
بعد اون آقا باید بره بنیاد فلان بزنه.
بله.
خب میگم تو کار نمی کنی، قربون تو برم، تو درست کار کن، تو از ظرفیت های مملکت خوب استفاده بکن.
نکنید من عادت نکردم توی این 16 سالی که کار رو میکنم منتظر باشم و منتقد.
بله.
من با بچه هم آسیم بالا زدیم و کار رو شروع کردیم و داریم کار رو راه میبریم، و چیزی که در طول این مسیر خیلی کمکمون کرد و بله. کمک کشور هم میکند.
بله.
این هست که کار رو به مردم واگذار کنه،
خیلی مهمه. خانم دکتر هم اشاره فرمود.
بله. یه حقیقت تلخای دکتر هادیپور وجود داره، اینه که اگر انرژی که میخوایم بذاریم که این دوستان برن برنامه ریزی بکنن، اگر همون انرژی رو بذاریم خودمون برنامه ریزی بکنیم، ما زودتر به نتیجه میرسیم. من فرض میکنم خودمون هستیم. بعد چرا این فرض رو میکنم؟ به خاطری که از به اعتقاد من مردم ما خیلی جلوتر از دولتهای ما هستن. این مشکل قصه است. مردم ما خیلی بصیرت بیشتری دارن تا مسئولین ما. یه مثال بزنم شاید شنوندگان محترم هم بهتر بتونن تحلیل کنن عرایض بنده رو. یه روزی من رفتم به یک دوستی در وزارت امور اقتصاد دارایی، گفتم که آخه من اومدم زندگیمو گذاشتم در یه بنیاد خیریه‌ای، بعد 1000 نفرم از این آسیب دیدگان در 4 گروه رو که از اعدام داریم، سرقت مسلحان، نزاع دست جمعی، تکدی، نمیدونم روس بگری، همه چی داریم، دارن کار میکنن. این مالیات رقم وحشتناک دیگه من نمیفهمم چیه. من که نمیدونم از شما چیزی بگیرم، اما نمیدونم شما چه اومدید از من چیزی بگیرید. علتش میشه بپرسم که این رقم 2 میلیارد تومانی یعنی چی برای شرکتی که در سوابق خودش بیشتر از 50 میلیون تومان در سال مالیات نداده؟ این جهش رو میشه برای من بگی جریانش چیه؟ برای من معلم اقتصادم دو تا چهار تا رو میفهمم، شما باید یک پایه‌ای داشته باشید. ایشون گفتن که تو هر شب یا تو تلویزیون یا تو رادیویی. گفتم یعنی ملاک تشخیص همین بوده؟ گفت حقیقتا شما رفتی توی یک برنامه خیلی دیده شده، رئیس من زنگ زده گفته که ایشون رو پروندهش از مادیان عادی ببرید مادیان LTO یا مادیان پردرآمد. مادیان پردرآمد هم کفش میشه اینقدر. اومدم بیرون خیلی حالم بد بود، خدایا چرا ما نمیتونیم حرفمون رو بفهمونیم به بعضی از این دوستان؟ یاد حرف افتادم که میگه که شما موفق نخواهی شد حرفی رو به کسی بفهمونی که بابت نفهمیدنش پول میگیره. راضی دیگه من رفتم تا رسیدم، بعد یه 3-4-5 کیلومتری آروم نشدم تا رسیدم به یک میدانی، میدان هفته تیر همین تهران. بعد دیدم یه خانمی بساط کرده شال رو سری کنار خیابون، از کنارش رد شدم، توی خودم بودم، بالاخره خیلی سختم بود. دیدم این خانم من رو صدا زد، به من گفتش که ببخش شما همون آقای نبی هستی که به زندانیا کار میدی؟ گفتم بله خانم. گفت خدا خیر بده، من شوهرم زندانه، برای چی که برگشتی؟ 5 سالیه زن. من هر هفته میرم ملاقاتش، میگم علیرضا انشالله میای بیرون، با هم میریم مشهد، یه جایی زده دولت، اونجا چیز میکنیم، کار میکنیم. گفتم نه خانم، این دولت نزده، این یه سری خیر دوره هم دیگه جمع شدیم خودمون زد. گفت خدا خیرت بده. حرف آخرش این بود، خیلی جان. گفت آقای دکتر من نمیتونم محصولات شما رو بخرم، گران روغن زیتون و زیتون. من برای موفقیت شما با شوهرم 2 روز روزه گرفتیم. با خودم فکر میکردم آیا اون مشاور ارشد مالیاتی باید بساطی باشه؟ بساطی باید مشاور ارشد کسب و کار و مالیاتی باشه؟ چرا جاها مشخص نیست؟
بله متاسفانه. خانم دکتر، خب این چنین مسائلی در جامعه وجود داره. خب ظرفیت های مردمی شما اشاره کردید، چکار باید کنیم ظرفیت مردمی به درستی هدایتش؟
ضمن تحت تاثیر قرار گرفتن فرموشه جناب آقای دکتر نبی که امیدوارم خداوند بهشون کمک کنه، آقای دکتر نبی اون تشکر خانومه صدها میلیارد میارسی،
قطعا نمیتونه.
خیلی خوشحالم که دارم این صحبت رو میکنم و امیدوارم که مسئولین اینو خوب گوش کنن. ما وقتی میایم ثبت شرکت میکنیم، مثلا سازمان های غیر دولتی به عنوان یک نهاد مدنی، ما مجبوریم بریم شرکت، ثبت شرکت ها و ثبت کنیم و مالیات بپردازیم. همین گونه که جناب آقای دکتر فرمودن، یعنی شما اگر اولا مثلا فرض کنید سازمان غیر دولتی غیر سیاسیه، غیر انتفاعیه و غیر وظاری، اصلا انتفاعی نباید داشته باشه، یعنی پول اون کارمندش از هرش که میگیره بقیهش برای توسعه اونجاست. در تمام دنیا میان تشویق میکنن، در ایران میان تنبیه میکنن. اگه دونر بگیری میگم ممکنه به جایی وابسته باشی. حتی طبق ماده 38 اگر با وزارت خونه شما یه قرارداد پژوهشی علمی آموزشی در راستای توانافزایی یه مردم ببندی، طبق ماده 38 هم باید مالیات بدی. همون نفراتی که آقای دکتر آمدن و آموزش دادن، فرض کنید من استاد رو 400 دعوت کنم آقا بیا آموزش بده، اونو بس در اون 400 بیمش کرده باشم. و من بارها در وزارت کشورم گفتم اصلا بحث قانون سازمانهای غیر دولتی و بحث خیریه باید از شرکتهای تجاری جدا بشود. ما شرکت تجاری نیستیم. این رو نرود میخواهنیم در سنگ. هزاران بار گفتیم، رفتیم مجلس ببینید، گفتم آقا شما باید، من بارها گفتم وزارت کشور، سازمان امنیت اطلاعات، نیرو انتظامی، حرفی نداریم، بس بیان قابلیت های این فرد رو بررسی قرار بدن، آقا جاسوس نباشه، آقا بدکار نباشه، آقا ایکس، آقا ایکس. وقتی اونا تایید کردن، خود وزارت کشور وقتی که مجوز داد یک بازرسی و ارزیابی صحیح. ببینید ما باید به کسانی که کار خیر میکنن در خدمت مردمان نگاه براعتی داشته باشیم. اینو من به عنوان یک فرد کوچک سازمانهای مردم نهاد میخوام بگم، که باید خود وزارت کشور وقتی داد ما رو از ثبت شرکت ها بکشه بیرون. ما تاجر نیستیم و بله. این مالیات های گزاف طرف میگه من بیام این کارو بکنم جمعی بس برم ثبت کنم وگرنه غیر قانونیه. خب چرا این کارو میکنم؟ به چهار نفر که خودم میشناسم میگم و موازی کاری انجام میشه. ما اگر تمام این نیروهایی که میخواهند در خدمت مردم باشن جمع کنیم، شبکه سازی بشه، هر کس در یه قسمت کار کنه، ما این موزلات رو نخواهیم داشت.
بله بله ممنونم. حالا نکته که بیشتر باید بهش بپردازیم این هستش که حالا شهرداری ها تو این زمین دارن کارهایی انجام میدن.
شهرداری معذرت میخوام همچین کاری نمیکنه. خیلی عذر میخوام. میان نگه میدارن یک جایی گوشن خانه بهاران و یه همچی چی و فلان و بهمان، سه ماه نگه میدارن. من رفتم بازدید.
بله.
سه ماه نگه میدارن این بچه رو و حالا یا با کتک و دیدید که چه افتضاحی هم به پا شد، جمع میکنن بعد از سه ماه دوباره ولشون میکنن چون بیشتر از سه ماه نمیتونن. ببینید اینا مسکنه. سه ماه من یه بچه رو بیارم بشه آب و غذا و نون بدم دوباره در میره. خیلیشون میخوان برن درن چون بیشتر از این پول میگیرن. چون متاسفانه انسان به هر کاری عادت میکند و عادت به کار بد مثل که زودتره آدم بدش نمیاد چون منافع بیشتری داره. شهرداری باید بیاید با سازمان بهزیستی، با خیرین، با سازمان‌های مردم نهاد و حتی نیروی نظامی و قوه قضاییه. چون شما میتونی بچه اینو بگیری بره شکار کنه بچه دزدی. اینا بیان در یک نشستی واقعی به طور واقعی با هم صحبت کنن، برنامه ریزی بشه، یک جایی رو پایلوت کنن، نمونهشو که دیدن جای دیگه انجام بدن. ولی اینکه من بیام بچه رو بیارم سه ماه نگهش دارم بعد از سه ماه رهاش کنم یا اون زن رو بیارم سه ماه بعد از سه ماه رهاش کنم، این که نشد کار، دوباره این چرخه میچرخه. اونجا هم تبادل نظر میکنن، راههای بهتری هم پیدا میکنن. من خیلی عذر میخوام. شهرداری به عقیده من کاری نکرده. اگر کاری میکرد میتونست اون سراهای محلش رو بله. از اونا داره پول در میاره. چه شکلی میاد پول بده برای کسی که فقیره؟
من تشکر میکنم. خب ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم مریم تاجیک، کارشناس محترم حقوقی. خانم تاجیک، ما موضوع تکتیگری رو مورد مباحثه با مهمانان ارجمند قرار دادیم. بفرمایید که از لحاظ حقوقی چه تضمین‌هایی وجود داره برای اینکه ضمن ایجاد یک صیانت از جامعه برای کنترل وضعیت تکتیگری، شرایطی هم در واقع قانونگذار و خصوصا جنبه‌های حقوق قضایی مساعد کرده باشه که بشه از ایجاد جرائم در قالب‌های تکتیگری در واقع اجتناب کرد؟ در این زمینه دیدگاه‌های حقوقی چه چیزی رو بیان می‌کنه؟
بنده ابتدا سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه. در راستای تکدیگری و علل خصوص تکدیگری کودکان باید خدمتتون عرض کنم که ماده 713 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده کسانی که از اطفال و افراد غیر رشید به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به مقاصد شخصی خودشون استفاده میکنن به مجازات حبس 3 ماه تا 2 سال و استرداد و مصادره اموالی که از این طریق کسب کردن به نفع دولت محکوم میشن. همچنین استفاده از کودکان در تکدیگری به طور غیر مستقیم نوعی کودک آزاری محسوب میشه. در همین راستا ماده 712 قانون مجازات هم گفته که هر کس تکدیگری یا کلاشی رو پیشه خودش قرار داده باشه و از این راه امرار معاش کنه به حبس از 1 ماه تا 3 ماه محکوم میشه و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب این عمل بشه علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده مصادره خواهد شد. و ماده بند 5 ماده 55 قانون شهرداری ها جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی را از جمله وظایف شهرداری ها میدونه. من نمیخوام خورده بگیرم به شهرداری، اما یه سوال هست، آیا تا به حال شهرداری کاری کرده که این اطفال یا حداقل بزرگ سالانی که تکدیگری رو پیشه خودشون قرار دادن دست از این کار بردارن و وارد حیطه کار بشن؟
بله، جنبه های بازدارنده داشته باشه. بله.
حداقل جنبه بازدارنده داشته باشه. و اینکه ما وقتی که داریم یک شخص متکدی رو از کار تکدیگری وامی داریم، آیا
جایگزین
میداریم، انجام میدیم، کاری هم انجام میدیم که ترغیب بشه، تشویق بشه که دیگه سمت این کار نره.
بله ممنون، تشکر میکنم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خانم دکتر، خانم تاجیک نکاتی اشاره کردن، آیا تضمینی هستش که حالا گرفتیمشون بردیم حالا دو شب تو این گرمخانه ها حضور داشتن بعد دوباره بیان بیرون و همون روال؟
بله، من که قبل از اینکه خانم تاجیک فرمایش بفرماین، من عرض کردم این کار کار اساسی نیست و عرض کردم از سال 1333 یعنی الان 1397 هستیم گدایی جرم محسوب شده.
بله.
و وظیفش هم از همون موقع مبارزه با گدایی و تکدیگری به گردن شهرداری ها بوده. حالا چه شده که نشده، داستان خب بسیار زیادش، ولی شما خودتون میدید. ولی ما باید برنامه‌ریزی صحیح کنیم، یعنی شهرداری با جامعه مدنی، با مردمی که دارن در واقع در این راستا مایلن، تمایل دارن کار بکنن، همکاری ویژه داشته باشه و خوشبختانه این کار داره انجام میشه. پریروز که من جا برنامه داشتم بعد رفتم با همون خدمات شهرداری، عده‌ای اساتید بودن، معاونت محترم شهرداری بود که برای این مشکل راه حلی پیدا کنیم. یعنی الان به جای رسید که شهرداری هم وارد شده که این مسئله رو حل کنه و من امیدوارم که هرچه زودتر این مسئله رو حل کنه.
سلام عرض میکنم سرکار خانم طیبه سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ما موضوع تکدیگری در شهر تهران رو مورد بررسی قرار میدیم با توجه به اینکه در واقع مقررات و قوانینی که تنظیم میشه و کمک میکنه که جهتگیری پیدا بکنه روال مدیریت آسیب‌های اجتماعی از جمله تکدیگری که خودش در واقع زایده فضای یک جامعه بغرنج هستش، چه کارهایی میشه انجام داد از لحاظ تمهیدات قانونی که بشه این موضوع رو کنترل کرد و همچنین متولیانی که در این زمینه مسئولیت دارن کارشون در واقع مورد دیدبانی و پایش قرار بگیره. در این خصوص دیدگاه شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمانان گرامی برنامه و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. ببینید، بحثی که در حوزه تکدیگری مطرح هست، حوزه ایست که ما طی یک سالی که از عمر فراکسیون پیشگیری از جرایم آسیب‌های اجتماعی می‌گذره، این مواردی که حالا به طور کلی در مورد آسیب‌های اجتماعی بوده و این مورد رو در فراکسیون رصد کردیم و بر این اساس حالا موارد و معضلاتی که در این حوزه بوده احصا شده، ولی بحث این هست که حالا در مواردی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی قانون هست، ولی حالا یا زمینه اجراییمون به صورت ناقص هست یا حالا نظارت در حوزه اجرا به هر حال مشکلاتی داره. ولی در حوزه تکدیگری ما قانون صریحی که در واقع این جرم تلقی بشه رو نداریم. بحث این بوده که ما در فراکسیون به این نتیجه رسیدیم، به ویژه ریاست محترم فراکسیون، البته من چون نایب رئیسش هستم، ریاست محترم فراکسیون آقای دکتر فتحی، به این نتیجه رسیدیم که یک قانونی رو در این زمینه در واقع به شکل طرح به صحنه علنی مجلس تقدیم کنیم که در صورت تصویب اون این تکدیگری به نوعی جرم محسوب بشه، به ویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در تهران که در واقع همونطور که میبینیم حالا غیر از این که به نوعی مسئله ایست که مورد تایید هم هست، هم که چهره شهر رو زشت کرده، هم که در واقع یک آرامش روانی مردم هم به نوعی سرد میشه با حضور این بچه ها و این زنانی که در چهارراه‌ها، که حتی من به طور مصداقی بگم یه چهارراه اخیراً شاید دو ماه نیست که نزدیک منزل ما در واقع این درست شده و این سریع، یعنی از فردا شبش 4 نفر آماده اونجا گذاشته شده، یعنی مشخصه که این باندهایی که این خیابونهای تهران رو
میفروشن
شمال شرق تهران محسوب میشه.
بالای شهره.
من خودم اصلا چرا دروغ بگم، خودم بچه بالای شهرم. آقا چرا حالا بخواییم تظاهر بکنیم؟ خودم بچه بالای شهرم، بنابراین همون جا هم سالها دارم زندگی میکنم، ولی میلیاردر نیستم. این خیالتون راحت باشه. بحث این که در این حوزه موضوعی که رصد میکردیم این بوده که به هر حال درسته که ما تکفل امور نیازمندان و کسانی رو که مستحق هستند رو در نظر داشته باشیم، که حالا دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و حتی شهرداری ها هم در این زمینه ورود پیدا کردن، ولی باید با سوء استفاده از این موقعیتی که برای زنان، کودکان، معلولین به وجود میاد هم باید به نوعی مقابله کرد و در واقع اینها رو حالا چه به شکل زباله‌گردی، چه به شکل تکدی که به ویژه در مناطق مثلا حالا 1-2-3 تهران بیشتر به ویژه دیده میشه، اینها به شکلی باید اینها جمع‌آوری بشن، ولی در ذیل قانون در واقع این که برخورد قهری و ضرب و شتم و اینها نباشه. بحث اینه که پیشنهادی که در قانون داده شده اینه که یک مجتمع اردوگاهی در شهرهای بزرگ در واقع به وزارت کشور این رو به عهده بگیره و این مجتمع ها به وجود بیان. حالا اون کسانی که مهاجر هستن و اصلا برای یعنی اصلا با هدف تکدیگری در شهرهایی مثل مشهد، تهران حالا و شهرهای دیگه از مرزها عبور میکنن و به شکل غیرقانونی وارد میشن که اونها به هر حال برگردانده بشن، و اون کسانی هم که حالا مهاجرین داخلی هستن یا کسانی هستن که ساکن هستن ولی حالا به هر حال یا به نوعی مورد سوء استفاده قرار گرفتن یا حالا به این امر اقدام کردن، اینها هم در اون اردوگاه ها به نوعی ساماندهی بشن. یعنی حالا چیزی که بهزیستی قبلا اعلام کرده بود که حالا بعد از 3 بار که این بچه ها رو ببینیم دستگیر بشن این بچه ها، یا حالا جمع‌آوری بشن، دستگیر کلمه مناسبی نیست، این بچه ها جمع‌آوری بشن بعد 3 بار، اینها رو ما از در واقع خانواده جدا میکنیم و در مکانهای اینها رو نگهداری میکنیم. حالا این چیزی بود که یک بار بهزیستی این رو اعلام کرد و قرار بود که این مصدده،
البته خب مخالفت هایی هم نسبت
بله بله از حتی در مورد این 3 بارش و در مورد اصلا چون ساماندهی کودکان به ویژه بحث کودکان که مطرح شد واقعا این تحت تاثیر قرار میداد مردم رو و اینکه به هر حال این ساماندهی چهره درستی هم نداشت. در هر حال اینکه این امر زیر نظر فرمانداری شهرهای بزرگ انجام بشه و اینها بتونن به نوع این رو سامان بدن، این مسئله رو یعنی این سوء استفاده رو حل کنن. ببینید کاملا قاعدتا این مسئله محو نخواهد شد، من نخواهد شد، ولی کاهش مناسبی رو در به دنبال این طرح خواهیم دید. البته این طرح میگم اخیراً به صحن علنی تقدیم شده و امیدواریم که این در
نوبت
بررسی زودتر قرار بگیره و شکل قانونی پیدا کنه.
سپاسگزارم از سرکار عالی، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، ما در این برنامه موضوع تکدیگری در شهر تهران رو همراه با مهمانان ارجمندی که در این برنامه هستن مورد بحث و تحلیل قرار دادیم. خب اشاره شد که در واقع سیاست‌گذاری اجتماعی کمک میکنه که در واقع از ظرفیت‌های مردمی به درستی استفاده بشه و همچنین دولت هم در واقع بازنگری داشته باشه، و همچنین اشاراتی که شد در خصوص خلأهای قانونی که نیاز هستش که اقدامات مقتضی هم در این زمینه به عمل بیاد تا بشه گفت که از جمیع جهات اقدامات مناسبی صورت بگیره تا این موزل هم از شهر ما تا حد امکان سامان پیدا بکنه و ما کمتر مواجه بشیم با این موارد موجود. من سیتقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، افتخارم این داشتم که در محضر سرکار خانم دکتر پریچهره شاهسوند، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس و رئیس محترم هیئت مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا نبی، فعال در زمینه اشتغال آسیب دیدگان، و نیز جناب آقای دکتر پوریا هادی پور، استاد محترم دانشگاه و ارتباط شناس باشم. همچنین ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر طیب سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، و نیز سرکار خانم مریم تاجی، کارشناس محترم حقوقی. شما رو تا برنامه دیگر به خدای سبحان می سپارم. خدا نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و روز بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه هفته بهمن 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسامی پور و هماهنگی خانم بیپروا تا ساعت 22:10 شب در این نوبت کاری با شما همراه خواهیم بود.
زبون هاست که یه آم با همه
امیدوارم تا این ساعت از هفتمین روز از بهمن ماه 1397 رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو تا پایان شب پر از خیر و برکت، شادی و نشاط و رزق حلال باشه. با دستی پر خدمت شما رسیدیم با انواع برنامه‌های زنده و تولیدی که در گروه‌های برنامه‌ساز شبکه رادیوی گفتگو برای شما تدارک دیده شده. امیدوارم که تنظیم وقت بفرمایید و در این مسیر حدوداً 8 ساعته با این شبکه بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید. بی معطلی دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه